بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. در محفلی که به مناسبت بزرگداشت از 150مین سال روز استرداد استقلال افغانستان از بریتانیای کبیر در کابل برگزار شد، مقامهای حکومت طالبان بر اهمیت حفظ آزادی و استقلال کشور تاکید کردند. در این محفل ابتدا قاری فصیح الدین فطرت، لیدرستیز قوای مسلح حکومت طالبان، به اهمیت آزادی و استقلال پرداخته گفت: امروز کشور ما به تمام معنی آزاد و مستقل بوده و از هیچ قدرت فرمان نمی گیرد و نیروهای نظامی و دفاعی ما توان دفاع از خاک و وطن را دارد. سپس ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزراء با بیان این که آزادی با رگ و خون افغانستانی ها عجین است گفت: همانطور که کسب آزادی مهم است، پاسداری و حفاظت از آن هم مهمتر می باشد. ذبیح الله قریشی از کابل گزارش می دهد.
محفله به مناسبت بزرگداشت از 150مین سال روز استرداد استقلال افغانستان از بریتانیای کبیر در مقر وزارت دفاع ملی در کابل پایتخت افغانستان تدویر گردید. در این محفل ابتدا قاری فصیح الدین فطرت، لیدرستیز قوای مسلح حکومت طالبان، به اهمیت آزادی و استقلال پرداخته گفت: امروز کشور ما به تمام معنا آزاد و مستقل بوده و از هیچ قدرت فرمان نمیگیرد و نیروهای نظامی و دفاعی ما توان دفاع از خاک و وطن را دارد.
در این مدت 105 سال بودند حکومت هایی که از این روز تجلیل میکردند و تجلیل می گرفتند، ولی بعضی از او حکومت ها طوری بود که بلجز این که از این روز تجلیل می کردند، شرمندگی و رسوایی چیزی دیگر را برای جهان نشان نمی دادند. زیرا در حالی از این روز تجلیل می کردند که کشوری عزیز ما افغانستان به معنای کامل در زیر چتر اشغال بود و اونها خودشان از دیگران فرمایش می گرفتند. الحال الحمدلله والمنه کشور عزیز ما به معنای کامل آزاد و مستقل هست و اداره مملکت به دست فرزندان اصلی این وطن است. به همه هموطنان خود به طور کامل من اطمینان می دهم که حالا کشور ما مستقل هست و نیروهای امنیتی و دفاعی تان توانمندی این را دارند که از وجب وجبی این خاک و این سرزمین دفاع بکنند.
سپس ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزراء با بیان این که آزادی در رگ و خون افغان ها حجین می باشد گفت: همانطوری که کسب آزادی مهم است، پاسداری و حفاظت از آن مهمتر می باشد. معاون اقتصادی ریاست الوزراء گفت: لازم است در کنار تقویت نیروهای معنوی، نیروی مادی را هم تقویت نماییم و چگونگی استفاده از آهن را بیاموزیم، چرا که آهن با آهن کوبیده می شود. برادر تأکید کرد: کشورهایی که استفاده از آهن را می دانند، زمین را تسخیر نمودند.
هغه ملتونه چې د اوسپنې د استعمال هنر یې زده کړي، ځمکه او فضا یې تسخیر کړې او قوت او اقتصاد یې نړۍ تابع کړې ده. موږ ته الله تعالی د اوسپنې مال امال هیواد را کړی دی.
همچنان مولوی عبدالسلام عنفی، معاون اداری ریاست الوزراء، به چهار تجاوز انگلیس و شکست انگلیس ها اشاره نموده گفت: قدر این آزادی را باید دانست و در برابر مردم افغانستان با تواضع عمل کنیم و برخورد نماییم.
یکی از جمله شکر الله متعالی است که همیشه باید در برابر ملت افغانستان با شما متواضع باشیم، همیشه با حسن اخلاق خدمت ملت عزیز خود را انجام بدهیم. تواضع از جمله اخلاقهای حمیده و از جمله چیزهایی است که باعث خوشنودی الله و باعث خوشنودی ملت مظلوم افغانستان می گردد. حضرت مولانا می فرماید که تواضع زگردن فرازان می کشت، گدا اگر تواضع کند خوی اوست. امروز مجاهدین عزیز شما در حاکمیت هستید. امروز اگر شما تواضع بکنید، ای بسیار می زیبد.
سراج الدین حقانی وزیر امور داخله هم به جهاد مردم افغانستان اشاره نموده تاکید کرد که باید انتقام گرفته نشود و دسایس بیگانگان را باید خونسا نمود. با مردم خود روز تا روز نزدیک شویم و تاکید کرد که بسیاری هستند که از گذشته ایشان پشیمان هستند، حتی نباید آن را یاد کنیم. ما نمیخواهیم که ملت و حکومت از یک دیگر به انزوا کشانیده شوند و از هم دور باشند. همچنان مولوی امیرخان متقی وزیر خارجه با بیان این که آزادی گرفته می شود داده نمی شود گفت ملت هایی که ضعیفن مجبور می شوند که غلامی دیگران را بپذیرند. متقی پازاری از اسلام شریعت، جلب اعتماد مردم، تقویت اقتصاد و نیروهای امنیتی و نظامی و ایجاد صف واحد بین تمام اقوام را باعث پازداری از استقلال و آزادی دانست و گفت باید با مردم خود برخورد نیک داشته باشیم.
دوم، دخپل ولس ملاتر زکا ضرور ده سیدی ازادی دی گرتا موگون دی ساتل هم دی ولس پر اعتماد او ملاتر که نایسی نو بکار ده سیدی ملت دی اعتماد ساتل لپاره طول حدسی بکار واچه ویسی.
مولوی محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع با بیان این که ملت مجاهد ما در یک قرن سی استعمار را شکست داد و باید به تعصبات پایان داده شود خطاب به تمام اقوام افغانستان گفت به دسایس دشمن توجه نکنید، نظام مربوط شماست، از آن پاسداری کنید و از نیروهای امنیتی، دفاعی و استخبارات خواست با مردم خود با احترام و عزت برخورد کنید، چرا که مردم ما همه دردمند هستند و قربانی دادند. در این محفل که معاونین ریاست الوزراء، اعضای کابینه و نیروهای امنیتی و لشکری حضور داشتند، از 105مین سال روز استرداد استقلال در وزارت دفاع بزرگداشت به عمل آمد و در پایان ملا برادر آخوند به پای منار آزادی اکلیل گل گذاشت. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
معاون سیاسی رئیس حکومت سرپرست افغانستان میگوید طالبان تنها گروهی است که میتواند در نشست‌های بین‌المللی از افغانستان و افغانستانی‌ها نمایندگی کند. محمد عبدالکبیر در دیدار عبدالله عارف اوف صدر اعظم ازبکستان در کابل با بیان این که ثبات و توسعه افغانستان با ثبات و توسعه منطقه کمک خواهد کرد، از کشورها و سازمانهای بین‌المللی خواست طالبان را به عنوان حاکمیت مشروع افغانستان بپذیرند. او در ادامه ابراز امیدواری کرد که حضور افغانستان در سازمان شانگهای قطعی و به نگرانی‌های مشترک اعضای این سازمان پاسخ داده شود. معاون سیاسی رئیس حکومت طالبان همچنین اظهار کرد افغانستان در زمینه‌های انرژی، حمل و نقل، صنعت، زراعت و سایر بخش‌ها ظرفیت سرمایه‌گذاری خوبی دارد و از همه به ویژه از سرمایه گذاران ازبکستان می خواهیم که در کشور ما سرمایه گذاری کنند. عبدالکبیر با بیان این که اتصال منطقه بدون ترانزیت و همکاری های افغانستان و ازبکستان ناممکن است گفت طالبان می خواهد با استفاده از موقعیت جغرافیایی افغانستان این کشور را به عنوان نقطه اتصال منطقوی مطرح کند تا آسیای مرکزی از این طریق با آسیای جنوبی متصل شود. و همچنین از آمادگی طالبان برای اجرای طرح تاپی، کاسا هزار و سایر طرح‌های منطقوی خبر داد. این مقام طالبان افزود ازبکستان به عنوان همسایه‌ای بی‌طرف همیشه از صلح و ثبات در افغانستان حمایت کرده و طالبان برای مناسبات با دولت تاشکند اهمیت و ارزش ویژه‌ای قائل است. عبدالکبیر افزود طالبان خواستار مناسبات نیک با ازبکستان، منطقه و تمام جهان است و تقویت اقتصادی افغانستان و منطقه را اولویت سیاست خارجی خود می‌داند. به هیچ کس اجازه نخواهد داد که از خاک افغانستان علیه دیگران تهدید ایجاد کند. در این دیدار صدر اعظم ازبکستان نیز گفت ازبکستان نخستین کشوری بود که روابط رسمی را با طالبان آغاز کرد و همکنون روابط رسمی ما بر اساس نیت نیک و همکاری استوار است. عارف اوف بر گسترش روابط و تعامل میان افغانستان و ازبکستان تأکید کرد و افزود کشورش در نشست‌های مهم بین‌المللی از موضع افغانستان حمایت و مسائلی را مطرح می‌کند که بر زندگی افغانستانی‌ها تأثیری مستقیم داشته باشد. صدر اعظم ازبکستان درباره آمادگی تاشکند برای عملی سازی طرح ریلی افغان ترانس اطمینان داد و گفت ازبکستان در بخش‌های خط آهن و هوانوردی 100 تن از متخصصان افغانستانی را آموزش می‌دهد و برای 500 نفر از دانشجویان این کشور زمینه تحصیل را در بخش زراعت فراهم خواهد کرد. عارف اوف همچنین با تأکید بر تعهد کشورش در گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجاری با افغانستان اظهار کرد و همکاری با دولت کابل در بخش‌های معادن، برق، زراعت، ترمیم و حفاظت آثار و اماکن تاریخی و گسترش همکاری‌های فرهنگی ادامه می‌دهیم و آماده‌ایم تجارب و امکانات خیش را به منظور تقویت اقتصادی افغانستان در اختیار افغانستانی‌ها بگذاریم. او در ادامه از معاون سیاسی رئیس حکومت طالبان برای سفر رسمی به تاشکند دعوت کرد. با ادامه دشواری‌های کار رسانه‌ای در افغانستان، دو رسانه ندای بلوچ و راه فردا نیز از ادامه فعالیت باز ماندند. منابع محلی در هرات می‌گویند که فعالیت ندای بلوچ در پی توقیف محمد آصف فیضیار مسئول این رسانه متوقف شده است. ندای بلوچ که معمولاً خبرهای غرب افغانستان را در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کرد، 3 روز پیش با نشر پستی در کانال تلگرامیش بدون اشاره به توقیف فیضیار از توقف فعالیت خود برای مدتی نامعلوم خبر داد. منابع محلی می‌گویند هنوز دلیل توقیف محمد آصف فیضیار مشخص نشده است و مسئولان طالبان در هرات نیز تاکنون در این مورد اظهار نظری نکردند. در همین حال فدراسیون خبرنگاران افغانستان در تبعید با انتشار اطلاعیه توقیف مسئول ندای بلوچ را تایید و اعلام کرده است که نیروهای فرماندهی امنیتی طالبان در هرات 13 اسد او را توقیف کردند. این نهاد رسانه‌ای به نقل از دفتر مطبوعات فرماندهی امنیتی طالبان در هرات سرعت عمل فیضیار در نشر خبرها بدون تایید این فرماندهی را دلیل اصلی توقیف او اعلام کرده است. همزمان تلویزیون راه فردا وابسته به حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان به دلیل مشکلات مالی و ناتوانی در تامین بودجه از ادامه فعالیت بازمانده است. این تلویزیون به رهبری محمد محقق سالها در کابل فعالیت میکرد. مسئولان محلی در ولایت کنر میگویند تحقیقات درباره مسمومیت 8 عضوی خانواده که به مرگ 3 طفل انجامید ادامه دارد. همکارم محمد آصف شینواری گزارش میدهد.
12 تن افراد ملکی در واقعیت جداگانه در ولایت کنر کشته و مجروح گردیده است. مسئولان محلی میگویند در بین قربانیان این رویدادها کودکان نیز موجود هستند. جرندگل فدا امیر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت کنر میگوید شب گذشته 8 تن اعضای خانواده محمد الله بخشنده منطقه گمبیر ولسوالی وټپوری این ولایت مسموم شده که در نتیجه این مسمومیت 3 کودک جان باخته و 5 تن دیگر اعضای این خانواده برای تداوی بهتر به شفاخانه مرکزی شهر جلال آباد مرکز ولایت ننګرهار انتقال داده شده است. جرندگل فدا افزود در رویداد دیگر 4 تن در نتیجه ریختن سقف یک منزل مسکونی در مربوطات ولسوالی چپه در این ولایت زخم برداشته که برای تداوی به شفاخانه شهر اسدآباد مرکز ولایت انتقال داده شده و دکتران وضعیت صحی آنان را خوب گزارش داده است.
دیگر شپه در وټپور ولسوالی د گمبیر په سیمه کې د محمد الله په نامه باندې کسر د کورونې کې تقریبا 3 کسان مسموم شوي دي. معلومه نه ده چې په خوراکي توګو کې څه د سي زهري شي دغه شوي دي، خو مسموم شوي دي. 3 ماشومان پکې شهیدان شوي دي، مړي دي او 15 کسان چې دي در درملنې لاندې دي. نه پلټنې روانې دي، معلومه شي چې دا څه مسله شوې ده او څه شوي دي، څه وجې نه دغه مشکل پیدا شوی دی. او همدارنګه بېګا د چپې درې د نګا په سیمه کې یو کوټه غورځېدلې ده، یو 4 کسان په هغې کې ټپین دي او نسې ژور نه دي، صحیح دي، هغه هم تقریبا درملنې لاندې.
امیر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنګ ولایت کنر گفت تحقیقات در خصوص رویداد مسمومیت 8 تن اعضا یک خانواده ادامه دارد، اما تا هنوز عاملان آن مشخص نشده است. به گفته موصوف در صورت شناسایی عاملان این رویداد برخورد قانونی به آنان صورت خواهد گرفت. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
عزیزان شنونده، پایان این بخش خبری را اعلام میکنم. مشروع خبرها در ساعت 7 به وقت کابل تقدیم شما خواهد شد. عصرتان بخیر.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، تکرار برنامه انعکاس را بشنوید.
دیانه روی شاخصه دین پاک.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. انشالله که شما دوستان هم فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. صد و پنج سالگی استقلال افغانستان و هشدار ستاد اربعین وزایران خارجی درباره ترک ایران بعد از سفر به عراق. سخنگوی ارشد حکومت طالبان 28 اسد را از روزهای مهم تاریخ افغانستان خواند و تاکید کرد ما به این روز و روزهایی که مردم کشورمان به آزادی و استقلال رسیده اند میوالیم. ذبیح الله مجاهد در بیانیه‌ای به مناسبت 28 اسد سال روز استرداد استقلال افغانستان تصریح کرد:
28 اسد روز استرداد استقلال کشور است و این روز هم تجلیل میشه در کشور و همچنان در این روز رخصتی است اعلان شده از طرف وزارت کار و امور اجتماعی. روز پر افتخار مردم افغانستان است، برای مردم افغانستان روزهایی که آزادی از این ملت را تضمین کرده و همچنان شهامت ها نتیجه دادن و مردم افغانستان کسب استقلال و خود ارادیت کردن، روزهای مهم و ارزشمند و تاریخی است در تاریخ ما.
وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان هم در پیامی 28 اسد را رخصتی عمومی در سراسر افغانستان اعلام کرده. 28 اسد 150 سال روز استرداد استقلال افغانستان از استعمار بریتانیا پس از 3 سال جنگ خونین و نابرابر است. با اینکه 105 سال از استقلال افغانستان میگذره و مردم این کشور در طول یک قرن گذشته تونستن که 3 قدرت جهانی انگلیس، شوروی و آمریکا را شکست بدن، اما در حفظ و حراست از این دستاوردهای خودشان موفق نبودند و حداقل در نیم قرن گذشته هیچگاه یک حکومت باثبات در این کشور شکل نگرفته. همکارم بصیر احمد حسین زاده ساعتی قبل تماسی داشت با عبدالشهید صاحب، کارشناس افغانستانی و پژوهشگر علوم سیاسی، و نخست از وی پرسید که چرا مردم افغانستان در طول یک قرن گذشته همیشه مبارزه با قدرت‌های خارجی موفق بودند ولی در حفظ دستاوردهای خودشان هیچگاه موفق عمل نکرده‌اند و همواره از یک حکومت باثبات محروم بودند.
از سلام و احترام دارم خدمت شما و خدمت شنوندگان محترم شما. بله، بیشتر از 100 سال شد اعلام استقلال افغانستان. در طول 100 سال گذشته شاهد بی‌ثباتی های سیاسی، فروپاشی های نظام ها در افغانستان بودیم. تقریبا نزدیک به 8 نظام سیاسی از دوره امیر امان الله خان تا به امروز در افغانستان فروپاشیده. علتی که در افغانستان یک حکومت مستقل یا یک حکومت باثبات شکل نگرفته تا هنوز، علل و عوامل متعدد داشته. نخستین علت هم میتونم بگویم که مرکز گریزی حاکم در جامعه ما، در جامعه افغانستان است. در افغانستان یک مرکز گریزی بسیار مزمن در میان مردم افغانستان وجود دارد که اینا یک مناسبات خوبی با حکومت مرکزی ندارند. میادم نه چندی پیش کتاب را میخوندم که در مورد فروپاشی جمهوریت در افغانستان آمده بود که ما در مناطق پشتون نشین به خصوص در روستاهای پشتون نشین وقتی تصاویر کرزه نشان میدادیم اصلا نمیفهمیدن که این آدم رئیس جمهوری افغانستان است یا کسی دیگری رئیس جمهوری افغانستان است. وقتی هم از اون روستایی ها پرسان میشده که شما آیا حکومت مرکزی بر شما خدمات ارائه کرده یا نه، میگفته که نه، من در کل زندگیم کدام خدمتی از حکومت مرکزی هم ندیدم و احساسی مثلا احتیاج و نیازم به حکومت مرکزی نمیستم. یعنی مثل یک مرکز بریزی در جامعه افغانستان وجود داره. به می دلیل هر حکومتی هم که در کابل شکل بگیره مردم در روستاهای افغانستان علیه از او شورش میکنن و در واقع به یک نحوی او را مزاحم برای زیست خود میپندارن. یکی از دلایل بی‌ثباتی های سیاسی همین فرهنگ مرکز بریزی حاکم در افغانستان است. دلیل دوم هم نبودن یک هویت ملی واحد است. اگر ما بیم عمیق ببینیم پروسه دولت ملت سازی در افغانستان با امیر عبدالرحمن خان آغاز میشه و در عصر امیر امان الله خان شدت میگیرد. در او دوره تلاشی بود که بیم مثلا پروسه ملت سازی رو روی دست بگیرد. یکی از کسانی که در این راستا خیلی تلاش کرد محمود طرزی بود. محمود طرزی از جمله دانشمندان کشور بود که در ترکیه عثمانی زندگی کرده بود و متاثر از آرا و افکار ترکان جوان متاسفانه تحت تاثیر آرا و افکار ترکان جوان به جایی که بیاید در افغانستان در راستای ملت سازی به معنای واقعی کلمه تلاش بکنه، دیدگاه های را مطرح کرد که مبتنی بر تبعیض و تبعیض قومی بود. یعنی به این شکل میتونم بگویم سنگ تهداب یک نوع فاشیسم افغانی را گذاشت. در این تهدابی که این را گذاشتن اقوام افغانستان درجه بندی شد، یک سلسله مراتب در میان اقوام تعریف کردن، آمدن گفتن که پشتون ها در رأس قدرت، تاجیک ها قوم دوم، ازبک ها هم قوم سوم و هزاره ها را کلن از صحنه مناسبات سیاسی و دلیل اختلافات مذهبی و بعدن هم مغایرت های نژادی، تضاد های نژادی حذف کردن. این نحوه ملت سازی در افغانستان که از دوره امان الله خان و محمود طرزی که خسوری یا پدرزنی امان الله خان میشه آغاز میشه، در واقع عامل عمده از ایسته در افغانستان بی‌اعتمادی ملی میان اقوام به وجود بیاید و ما نتونیم یک ملت واحد شدیم و به یک هویت ملی واحد دسترسی پیدا بکنیم. وقتی در یک جامعه هویت ملی وجود نداشته باشه و مردم به عنوان مجمع الجزایر قومی در کنار هم دیگر زندگی بکنن، طبیعی است که در اوج ثبات سیاسی به وجود نمی آید. البته در کنار بحثی از این ما تضاد سنت و مدرنیته را هم داریم. بسیاری از پژوهشگران وقتی درباره بی‌ثباتی های صد سال اخیر در افغانستان صحبت میکنند، این یک جنگ جنسیتی می نامند. جنگ جنسیتی به این معنا جدال بر سر مسائل مرتبط با زنان افغانستان. این جنگ هم تاریخچه‌اش برمیگرده، این بی‌ثباتی هم تاریخچه‌اش برمیگرده به دوره امیر امان الله خان. امیر امان الله خان به عنوان یک شاه مترقی در دوره و تجدد خواه در دوره سلطنت خود روی یک سری اصلاحات در افغانستان تلاش کرد که عمده‌ترینی از اونها شامل موضوعات مرتبط با زنان میشد. مثلا آمد مکاتب دخترانه را بازگشایی کرد، مدارس دخترانه را بازگشایی کرد و شماری از دختران به غرض تحصیل به بیرون از افغانستان فرستاد. در برابر این پروسه اصلاحاتی که امان الله خان روی دست گرفت، جامعه روستایی افغانستان در واقع واکنش نشان داد و شورش کرد و این شورش ها باعث براندازی حکومت امیر امان الله خان شد. همین سلسله تا به این روز تداوم پیدا کرده. در دوره مجاهدین هم ما میبینیم که یکی از انگیزه های جنگ مجاهدین در برابر رژیم کمونیستی همین بحث موضوعات ناموسی و موضوع آموزش دختران بوده. خب قضیه طالبان هم که کاملا معلوم دار است، در 20 سال گذشته یکی از بهانه هایشان برای جنگ در برابر حکومت مرکزی می بود که در کابل و در مدارس دخترانه در واقع فحشا ترویج میشه و همین دلیل اینا وقتی خود را رسیدن بالای آموزش دختران محدودیت وضع کردن، اصلا دختران محروم ساختن از آموزش و از حق اشتغال.
جناب آقای صاحب، در طول یک قرن گذشته مردم افغانستان با سه امپراتوری، یک انگلستان در یک مقطع با اتحاد جماهیر شوروی و در دو دهه اخیر هم با آمریکایی‌ها درگیری سختی داشتند، به گونه‌ای که این قدرت‌ها مجبور شدند از افغانستان خارج شوند. اما مردم افغانستان نتونستند از این دستاوردها خوب در طول یک قرن گذشته به خوبی استفاده کنند، دچار چالش شدند، برخوردهای داخلی میان اینا آغاز شد. این چالش هایی که مردم افغانستان با او مواجه شدند در طول یک قرن گذشته تا چه میزانی و بستگی به عوامل داخلی داشت و تا چه میزان قدرت های خارجی دخیل بودند در این موضوع؟
بحران افغانستان بله متاثر از عوامل خارجی و از عوامل داخلی. طبیعی است که در بی‌ثباتی های سیاسی که در نیم قرن پسین در افغانستان وجود داشته، نقش عوامل خارجی بسیار پررنگ تر بوده. مثلا شما میبینید که یک دوره افغانستان به محل منازعه شرق و غرب تبدیل میشه، از اون طرف اتحاد جماهیر شوروی وارد خاک افغانستان میشه و از اون طرف هم مجموعه کشورهای غربی به حمایت از مجاهدین میپردازه. پس از اون هم وقتی که اتحاد جماهیر شوروی بیرون میشه، غرب افغانستان را فراموش میکنه و در واقع تبدیل میشه افغانستان به میدان بازی های استخباراتی پاکستان و این در واقع پاکستان است که جنگ های افغانستان شعله ور نگه میداره. در 20 سال گذشته هم شواهد بسیار محکمی از دخالت پاکستان در قضایای افغانستان وجود داشت. دیگه که در بحران افغانستان عوامل خارجی نقش داره هیچ شک و تردیدی وجود نداره. همین اکنون هم که پدیده به نام داعش در افغانستان شکل گرفته، اصلا خود داعش یک پدیده بسیار بیگانه با افغانستان است. هیچ ربطی مثلا با افغانستان نداره. از نامش هم فهمیده میشه دولت عراق، دولت اسلامی عراق، شام. خب چی ربطی با مثلا افغانستان داره؟ با فکر مردم افغانستان هم سازگار نیست. ولی میبینیم که در رقیب از یک پروژه یک دست خارجی است. شواهد بسیار جدی وجود داره که این در 20 سال گذشته با حمایت آمریکایی ها در واقع در افغانستان ایجاد شد. اما عوامل داخلی هم در بی‌ثباتی افغانستان در واقع کم نیست. یکی از این عوامل همین فرهنگ ما قبل سیاسی در افغانستان است. یعنی ما هنوز در افغانستان یک جامعه پیشا سیاسی هستیم. چه تفاوتی در بین جامعه سیاسی و جامعه پیشا سیاسی وجود دارد؟ مهمترین تفاوت این است که در جامعه سیاسی تمام مشکلات از راه گفتگو در واقع حل میشه. وقتی جامعه سیاسی میگم، اولین جامعه سیاسی هم اون آتن باستان بوده. شهروندان گرده هم میامدن روی موضوعات مورد اختلاف با هم دیگر صحبت میکردن و مطابق رأی گیری اون دیدگاه های اختلافات خود حل و فصل میکردن. اما جامعه پیشا سیاسی ویژگیش چیست؟ جامعه پیشا سیاسی مهمترین ویژگیش این است که در اوج به جای حرف و گفتگو خشونت حرفی اول میزنه. متاسفانه ما هم در افغانستان تحت تاثیر همین فرهنگ پیشا سیاسی قرار داریم. یعنی به یک نحوی فرهنگمون فرهنگ پیشا سیاسی است. به جای اینکه بیایم اختلافات ما را از طریق گفتگو حل بکنیم، همیشه تلاش کردیم از راه میلی تفنگ به اختلافاتمون پایان ببخشیم. البته عامل دیگه هم این بوده ای که تمام شورش هایی که در افغانستان صورت گرفته شورش های روستایی بوده. به این معنی از حکومت ها به دلایل مردم ناراض بودن، آمدن در برابر حکومت ها ایستادن و برانداختن، اما تیوری بری پس از براندازی نداشتن. این قدر می فهمیدن که این حکومت باید براندازیم، اما این را نمی فهمیدن که چگونه دوباره حکومتی را ایجاد بکنیم که به سود صلح و ثبات و توسعه سیاسی در افغانستان باشه.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها شنبه تا پنج شنبه در برنامه انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس کاری از گروه سیاسی رادیو ده.
وقت شما دوستان شنونده بخیر باشه. همچنان با شما همراه هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس. رئیس ستاد مرکزی اربعین ایران هشدار داد با زائران خارجی که در بازگشت از سفر اربعین از ایران خارج نشوند به عنوان مهاجر غیر قانونی برخورد خواهد شد. سید مجید میراحمدی رئیس ستاد مرکزی اربعین حسینی وزارت داخلی ایران در یک نشست خبری در پاسخ به سؤالی درباره زائران افغانستانی و پاکستانی که با قصد سفر به عراق وارد کشور ایران شده و پس از جدا شدن از کاروانهای کشور خود در ایران باقی میمانند تاکید کرد که با این افراد برخورد خواهد شد.
زائرین پاکستانی و افغانستانی